خب دوستان عزیز، امروز برای کلیپ اعلام بکنم که چهارشنبه است، 29 دسامبر، 8 دی ماه. ما درود میفرستیم به محقق عزیزمون آقای مهدی شمشیری. درود بر شما.
درود بر شما و درود بر همه هممیهنان گرامی، ایرانیان عزیز، البته اون عده از ایرانیانی که خودشون ایرانی میدونن و طبق معمول ننگ و نفرت به کسانی که در ابتدا خودشون با یک مسلک یا روش یا مذهب دیگری معرفی میکنند و ایرانی بودن خودشونه در درجه دوم اهمیت قرار میدن. اینها ایرانی خالص، ایرانی صحیح نیستن. در هر حال من درود به اون ایرانیانی میفرستم که خودشون ایرانی میکنن. بعد میاییم سر اصل مطلب. در هفته گذشته من یک مختصر اشاره کردم به مستوفی ها و سوء استفاده هایی که این گروه در دوران قاجار انجام می دادند و این اشاره در پاسخ یکی از شنوندگان گرامی بود که راجع به کتاب اختناق ایران تألیف مردان شوستر از من کرده بودند. بعد از این گفتار تعدادی از شنوندگان شما که مستقیما از رادیو شنیده بودند یا بعداً اطلاع پیدا کرده بودند و این عده خودش یعنی جزء افرادی هستند که جد اونها مستوفی بوده و حتی بعضی از اینها فامیلشون هنوز مستوفی یا مستوفی زاده هست، اینها ناراحت شده بودند و چون تا حالا مرتب به مستوفی زادگی خودشون افتخار میکردن و فکر میکردن که مستوفی یک شغل بسیار پر افتخاری در گذشته بوده، از این جهت تقریبا به من تا اندازه اعتراض کردند و ناراحتی خودشون ابراز داشتند و حتی بعضی از اینها مثال آوردن که ببینید آقا مصدق با اون سوابق ارزنده مستوفی بوده، حالا چطوری شما میایید میگید که مستوفی نمیدونم خوب نبوده؟ یعنی مستوفی بودن مصدق به عنوان دلیل برای درستکاری و خوبی مستوفی ها ذکر میکردن. از این جهت من مجبور شدم که این هفته یک شرحی راجع به مستوفیان زمان قاجار عرض کنم. اکثر مستوفی های زمان قاجار یا آشتیانی بودند یا گرکانی بودند یا تفرشی بودند. در ابتدا چرا؟ برای خاطری که در ابتدا 3 نفر از یک خانواده آشتیانی این سمت گرفتند. برای این که من توضیح بیشتر عرض کنم باید به گذشته برگردم، به زمان نادرشاه افشار. در زمان نادرشاه افشار کریم خان زند تقریبا یاغی شده بود و نادرشاه دنبال او بود که اونه بگیره و مجازات کنه. این آقا محسن آشتیانی که جد این خاندان مصوفیان آشتیانی هست در آشتیان بود و اون کریم خان زند پناهنده شد، یعنی مخفی شد در املاک این آقا محسن آشتیانی تا وقتی که نادرشاه زنده بود، گویا کریم خان زند در آشتیان و تحت حمایت محرمانه آقا محسن آشتیانی زندگی میکرد. خب حالا شما تصور کنید این آقا محسن، این آقا کریم خان زند در خانه آقا محسن طبعا با اعضای خانواده آقا محسن دوست میشه، آشنا میشه، روابط دوستی برقرار میکنه. سه تا پسر داشته این آقا محسن که اسمشون بودن، بزرگترین اونها بوده آقا کاظم یا میرزا کاظم، دومی میرزا هاشم و سومی آقاسی بیک. خب حالا چرا این اسم ها خیلی شبیه نیست؟ شاید اینها از چند زن بودن. بعد کریم خان زن بعد از نادرشاه به حکومت میرسه و برای خودش یه پادشاهی قابل توجهی در جنوب ایران ترتیب میده. به پاس اون خدماتی که آقا محسن آشتیانی به کریم خان زند کرده بوده، اون سه پسر اون میاره و شغل محاسباتی و اینها رو محول میکنه به پسرهای آقا محسن. باید قبلا عرض کنم که در دوران پادشاهی طولانی صفویه در ایران یک تشکیلات قابل توجهی برای محاسبه امور مالی دولتی به وجود آمده بود. به تدریج اون دفتر و دیوان محاسبات به خوبی کار خودش انجام میداده. اما بعد از صفویه که اون اوضاع و اون تشکیلات به هم خورد، در زمان نادرشاه یاد بی موضوع یعنی دوران نادرشاه اونقدر طولانی نبود که، و نادرشاه در یک جا اغلب نبود تا اینکه اون تشکیلات صفویه کاملا برقرار کنه. بعد از نادرشاه که کریم خان زند هم آمد، اون هم خواست که دوران صفویه اون تشکیلات برقرار کنه، اما باز هم و قدر کافی تا اون جایی که لازم بود موفق نشد. اما در هر حال این سه پسر آقا محسن فرستاد پیش اون افرادی که محاسبات انجام میدادند و در ابتدا با کارآموزی و اینها اونها بعد از اون که تا اندازه‌ای وارد شدند، اونها رو گذاشت متصدی امور محاسباتی خودش. ما میدونیم که آقا محمد خان قاجار هم 16 سال بر شیراز تحت حمایت کریم خان زندگی می کرد. در این مدت همه چیز خوب یاد گرفته بود و همه چیز دیده بود و یادداشت کرده بود. حتی یادداشت کرده بود که مثلا قصر کریم خان ستونهای ارزشمند و قیمتی داره. در نتیجه وقتی که پادشاه شد در تهران، در همون مدت کوتاه دستور داد اون ستونهای قصر کریم خان هم بیارن تهران. چون با کریم خان بسیار دشمن بود، با وجود اون همه محبت که بهش کرده بود، استخوانهای کریم خان هم آورد جلوی کاخ مرمر زیر پله ها دفن کرد که هر روز از روی جسد او رد بشه. خب این آقا محمد خان که در اونجا همه چیز دیده بود و فکر کرده بود ازشون استفاده کنه، این سه پسر آقا محسن آشتیانی را هم در نظر گرفته بود. وقتی که یه خائن بزرگ به اسم میرزا ابراهیم کلانتر، البته میرزا ابراهیم کلانتر شخصی بوده با تدبیر، با فکر، اما میدونیم به ولی نعمت خودش یعنی لطفی علی خان زند خیانت کرد و در نتیجه مهمترین کسی که حق داشت به گردن آقا محمد خان بر سلطنت او همین میرزا ابراهیم خان بود. این میرزا ابراهیم خان هم که این ستا سه نفر محاسب خوب میشناخت اونا رو آورد به تهران. حالا در این که آیا اینها هم کار خوبی کردند یا کار بدی کردند این دیگه قضاوت به عهده شنوندگان هست که اینها به کریم خان زند آورد و پروبال داد و اینها رو به صورت محاسبین خودش در آورد و اما اینها هم آمدند و شدند جزء محاسبین آقا محمد خان و قاجاریه. البته در تا زمانی که فتح‌علی شاه زنده بود افراد دیگه هم به عنوان مستوفی بودند و از اونها هم استفاده می کردند اما به تدریج این سه نفر مخصوصا بزرگتری که میرزا کاظم نامش بود اینها شدن مستوفی مستوفی خاص. من برای که دوستان بدونن اینها در دوران قاجار چه نفوذی داشتند بد نیست که بعضی از فرزندان اونها به در اینجا چرح بدن. یکی از این پسران آقا محسن هاشم خان اسمش عرض کردم بود یا میرزا هاشم. این آقای هاشم خان فرزندان او در دربار ناصرالدین شاه و محمد شاه اینها نفوذ زیادی داشتند. بعد هم در زمان مظفرالدین شاه و احمد شاه هم بعضی خدمات و بعضی خیانت های بزرگ کردند. از جمله این افراد وثوق الدوله بود. وثوق الدوله و قوام السلطنه فرزندان اون هاشم خان بودند، یعنی اون یکی از پسر آقا محسن آشتیانی. پسر دوم این آقا همونطوری که عرض کردم آقاسی بیک نام داشت. فرزندان این شخص با به اندازه فرزندان هاشم خان نفوذ پیدا نکردند اما افراد برجسته توشون پیدا شد. مثلا وثوق الدوله دادور، وثوق السلطنه دادور که اتفاقا مدتی هم استاندار شهر ما بود کرمان. بعد مثلا دکتر فرهاد که مدتی رئیس دانشگاه بود اینها از فرزندان آقا سیبک بودند. اما فرزند بزرگ که عرض کردم از همه مهمتر بود به اسم میرزا کاظم، این شخص فرزندان او سمت مستوفی الممالکی ره یا لقب مستوفی الممالکی ره حتی تا زمان سلسله پهلوی حفظ کردند و حتی آخرین فرد مهم این خاندان که میرزا حسن مستوفی الممالک بود مدتی نخست وزیر رضا شاه بود. این شخص یکی از بزرگترین افراد این خاندان میرزا یوسف مستوفی الممالک هست که این میگفتن مستوفی الممالک دوم که پسر میرزا کاظم به اسم میرزا حسن مستوفی الممالک اول بود و این میرزا یوسف میرزا مستوفی الممالک دوم و اون مستوفی الممالکی که در زمان رضا شاه هم بود مستوفی الممالک سوم بود. این میرزا یوسف مستوفی الممالک بزرگترین صدر اعظم و بانفوذترین صدر اعظم ناصرالدین شاه بوده که ناصرالدین شاه خیلی به او اعتماد داشته و حتی لقب آقا به او داده بوده. از در این شاخه میرزا کاظم افراد با نفوذ فراوان بودند که میرزا هدایت الله وزیر دفتر که ظاهراً به اسم بابای محمد مصدق مشهور شده، این پسر عموی میرزا یوسف مصطفی الممالک بود و این میرزا هدایت الله وزیر دفتر به طوری که میدونیم بابای محمد مصدق است که مهندس احمد مصدق و دکتر غلام حسین مصدق هم مربوط به همین شاخه هستند. این میرزا هدایت الله وزیر دفتر از یک زن غیر از مادر مصدق پسری داشت به اسم میرزا حسین که وزیر دفتر دوم بعد از باباش شد وزیر دفتر و دکتر احمد متین دفتری که داماد مصدق بود نوه این میرزا حسین وزیر دفتر دوم است و این هدایت الله متین دفتری که الان در الکل سیاسی خوابانده شده و قرار هست که در برنامه هایی که میشه پیشبینی کرد قرار است به زودی یا در آینده بیاید بعد از این رژیم خودش که به اسم نوه مصدق کاندیدا بکنه. نوه مصدق از این نظر که دختر مصدق زن احمد متین دفتری بوده و این شخص نوه مصدق است. بابای این شخص یعنی دکتر احمد متین دفتری دیگه کسی در حال حاضر نمیتونه تردید بکنه که این شخص جاسوس واقعی انگلستان بوده و اسناد فراوان وجود داره که این شخص خبر فروش بوده، یعنی مرتب خبر به هم به سفارت آلمان میفروخته هم به سفارت انگلیس میفروخته و در این سند فروشی ها آنقدر دلیل و مدرک هست که حتی جلیل بزرگمهر وکیل مدافع مصدق میگه وقتی که صحبت از جاسوس بودن این احمد متین دفتری جلوی مصدق میشد چکش هم نمیگزید و هیچ ناراحت هم نمیشد چون میدونست این جاسوس انگلستانه. پسر او هم که متین دفتری هست و همین ترتیب. حالا اینها اولین مستوفیان ایران بودند ولی بعد در چون مرتب این دیوان استیفا توسعه پیدا می کرد و مصطفی بیشتر لازم بود بیشتر و بیشتر و بیشتر و در تمام شهرها مجبور بودند که مصطفی بفرستند. تعداد مصطفی افرادی که از آشتیان پیدا می شدند و سواد داشتند کافی نبود. این خانواده از شهرهای نزدیک هم به استخدام افراد مبادرت کردند یا خود اون افراد وقتی که می دیدن دوستانشون با یه خورد سواد می تونن بیاین و مستوفی بشن از شهرهای گرکان و تفرش اونها هم می آمدن. پس بیشتر این افراد و مستوفیان زمان قاجار مربوط به این سه شهر بودن. البته از یک شهر دیگه هم افرادی بودند که جلوتر از این بیشتر از این افراد تفرشی گل کردند اما خوش درخشیدند اما این درخششون زود خاموش شد، مثل میرزا ابوالقاسم فراهانی و اینها یا میرتقی خان امیرکبیر و اینها نام فراهان بزرگ کردن ولی چون هر دو نفر به غضب گرفتار شدند و کشته شدند در نتیجه فراهان به اندازه اون سه شهر مشهور نشد، الا چهار تا شهر نزدیک هم بودند، فراهان و آشتیان و تفرش و گرکان. میرزا عبدالله مصطفی که سه جلد کتاب جالب نوشته به اسم شرح زندگی من، این اهل گرکان بود، از مصطفیان گرکان. اما وقتی که میزاقا خان نوری شد صدر اعظم ناصرالدین شاه که از ایادی انگلیس بود، وقتی دید که سر از کارهای مصطفیان در نمیاره، از اهالی نور هم تعدادی افراد آورد و اونها هم مصطفی کرد. در نتیجه تعدادی از نوری ها هم مصطفی شدند به علت نفوذ میزاقا خان نوری. خب حالا صحبت اصلی این بود که چرا من عرض کردم که این مصطفی ها اهل سوء استفاده بودند. این مصطفی ها چرا مشهور بودند به دوست؟ یعنی مصطفی و دوست کلماتی بودند که مترادف بودند. حتی شاید الان در ادبیات فارسی این مطلبی که من میگم وجود نداشته باشه، ولی یک رسمی در گذشته بوده، وقتی که مثلا صورت یک شخصی سالک میخواسته بزنه یا یک جوشی میزده که فکر میکردن این جوش اثرش تو صورت یا در بدن یک فرد باقی بمونه، میگفتن اگر که قلم دیوان با قلم دیوان دور اون خط بکشن، این جوش دیگه از این خط تجاوز نمی کنه. برای خاطری که اینها این دیوان، این افرادی که کارمند دیوان هستند، آنقدر بدکاره و دوست و گناهکار هستند که این قلم که میکشن دور اون جوش، اون دیگه از این دیوان، از این قلم تجاوز نمی کنه. دیوان هم در اون وقت به دیوان محاسبات می گفتند، مهمترین کارمندان دولت اهل اونجا بودن، می گفتن قلم دیوان. و حتی در بچگی من هم بارها شنیده بودم که نظیر این جوش ها وقتی که کسی داشت به مادر او توصیه می کردن که برو بگو قلم دیوان بکشن دوره این، خیلی بدنام بودن. و این مصدق خودش هم اعتراف کرده در اون کتاب خاطرات و تعلمات که چقدر اینها بدنام بودن. من برای که بیشتر اعتراض هایی که به من شد در ارتباط با محمد مصدق بود و صحبت شوی بود که چطوری ممکنه فردی مثل محمد مصدق اینطور که تو میگی اهل سوء استفاده و تقلب و دزدی در زمان مصطفی گری باشه. من میخوام با استناد به حرفهای خود مصدق و اعترافات خود مصدق در امروز در این مورد مطالبی عرض کنم. آقای مصدق به طوری که اسناد نشون میده، نه آنچه که طرفدارانش میگن، به طوری که اسناد غیر قابل انکار نشون میده، ایشون در نیمه دوم سال 1258 شمسی 1258 شمسی که میشه مطابق با اواخر سال 1296 قمری یا اوائل سال 1297 قمری و میشه حدوداً سالهای 1879 یا 1888 میلادی این شخص متولد شده. اسنادی که ما داریم همه نشون میده که بابای این شخص، البته بابای منصوب به این شخص که میرزا هدایت الله وزیر دفتر باشه، این بابا در سازمان های فراماسونری میرزا مرکبخانی عضو بوده و در این مورد اسناد فراوان هست. من تعدادی از اونها رو در کتاب زندگی نامه محمد مصدق از تولد تا پایان تحصیلات و اخذ تابعیت سوئیس درش کردن نوشتن که میتونن دوستان اونجا مراجعه کنن که حالا جای بحث اونها نیست. اما میخوام ببینیم این مصدق از ابتدا چه درآمدهایی داشته. اولین درآمدی که به مصدق رسیده وقتی بوده که او 7-8 ساله بوده. در این وقت جد او، یعنی پدر مادر او، جد مادری او، فیروز میرزا نصرت الدوله فوت میکنه. طبق رسم اون زمان وقتی که یه شخصی فوت میکرده و این شخص مستمری از دولت داشته، دو سوم اون مستمری رو میدادن به وارثین او، البته نه طبق اصول اسلامی و هر ترتیبی که مستوفیان پیشنهاد میکردن، دو سوم حقوقش میدادن به وارثین، یک سومی که میگذاشتن جز به بودجه و به کسانی که تازه مستمری باید حقوق میگرفتن، مستمری بگیران جدید، اون یک سوم داده میشد به مستمری بگیران جدید. وقتی که فیروز میرزا فوت کرده، اومدن حقوق او زیاد بوده، حقوقش تقسیم بکنن بین وارثین. کسی که باید تقسیم میکرده بابای منصوب به مصدق، یعنی هدایت الله وزیر دفتر بوده، آمده برای پسر خودش یعنی مصدق که نوه دختری فیروز میرزا بوده، یک مستمری که مصدق میگه 120 تومن. مصدق در کتاب خاطرات و تعلمات خودش در صفحه 50 میگه که اون مستمری که به من دادند از بابت این فیروز میرزا اگر اشتباه نکنم 120 تومن بود. یعنی مصدق با تردید این مطلب در کتاب خاطرات خودش بیان کرده. پس این یک پول جیبی به این بچه 8-7 ساله با 120 تومن طبق اعتراف خود مصدق رسیده، که این البته جز بود درآمد مستوفی گری او نباید به حساب آورد. اما در اون وقت یه رسمی بوده که این رسم خود آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش اعتراف کرده، او اینه که وقتی که یک لقب به کسی میدادند، این اهم از این که میخواست که شغلی داشته باشه میخواست شغلی نداشته باشه، لقب یک شغل که بهش میدادند حقوق اونم بهش میدادند. آقای مصدق در 1306 هجری قمری، یعنی میشه 1267 شمسی، بابای منصوب به مصدق یعنی میرزا هدایت الله میره از حضور ناصرالدین شاه درخواست میکنه که به پسر من یعنی به مصدق لقب مستوفی اول داده بشه. این حدود 9 سالگی مصدق بوده، به پسر من لقب مستوفی اول داده بشه. ناصرالدین شاه هم قبول میکنه و آقای مصدق از 9 سالگی میشه مستوفی اول، بدون اینکه شغل مستوفی گری داشته باشه حقوق مستوفی گری میگیره. آقای مصدق در خاطرات و تعلمات خودش که به کوشش ایرج افشار چاپ شده، منتشر شده، در صفحه 32 میگه مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام میشدند و این مقام به دو درجه تقسیم شده بود، استیفای درجه اول و درجه دوم، و هر یک از آنها معمولا حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت، و چنانچه متصدی کاری هم بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت میکرد. پس یا آقای مصدق از 9 سالگی که گرفته اون شده مستوفی اول، حقوق مستوفی اول که یک حقوق کامل و قابل توجهی بوده گرفته. حالا دوستان ممکن بگن سند تو در این که شخص مستوفی اول شده چی هست؟ کتابی هست به اسم خیرات حسان، این آقای اعتماد و سلطنه نوشته. این کتاب الان وجود داره، یعنی در پیوست او تمام اسامی تمام کسانی که در زمان رضا شاه، میگم رضا شاه معذرت میخوام، در زمان ناصرالدین شاه شغل داشتند، اسامی همه اون افراد نوشته در اون کتاب، در اون پیوست. صفحه 28 پیوست اون کتاب اسامی مستوفیان نظام، مستوفیان اول نوشته شده. در اونجا صریحا ذکر شده میرزا محمد خان ولد جناب جلالت معاب وزیر دفتر و جزو مصوفیان هزام و مصوفیان اول بوده. پس شخص از 5-6 سالگی یک حقوق 120 تومانی بابت فیروز میرزا می گرفته و مفت و مجانی بدون این که کوچکترین کاری داشته باشه یک حقوق مصوفی اول می گرفته. خب بعد یکی از روش‌های زمان قاجار این بوده که حاکم هر شهر باید مالیاتی که سال قبل از در مورد اون شهر به ناصرالدین شاه پرداخت شده سال بعد یه چیزی بیشتر بده. هر سال باید تفاوت عمل داشته باشه. حالا به فرض محال مثال میگم، همچین رقمی وجود نداشته. فرض کنید سال قبل اگر 10,000 تومان مالیات یه شهر بوده، این حاکم جدید باید در همون ابتدا پیشنهاد میکرده که من مثلا 11,000 تومان میدم یا 10,500 تومان میدم. اون 500 تومان اضافه رو میگفتن تفاوت عمل. بعد از بابت این تفاوت عمل هم شاه میتونسته احکامی بده. در سال 1309 قمری یه شخصی بوده به اسم میرزا محمود قره، این مستوفی خراسان بوده و آقای مصدق در کتاب خاطرات و تعلماتش باز اعتراف میکنه که این آقا اومد خونه ما و هیچی، میخواست بابای من این بودجه و این خرج آینده خراسان امضا کنه، در نتیجه خواست رشوه به بابای من بده، آمد برای من و مادرم و کلفتمون حتی مستخدممون توی این بودجه آینده خراسان حقوق تعیین کرد، یعنی از بابت تفاوت عمل خراسان برای ما پول گرفت. بابای من ناراحت شد و، یعنی بابای منصوب به مصدق میرزا هدایت الله میگه، ناراحت شد و امضا نکرد. ولی میرزا محمود قره رفت پیش اتابک که صدر اعظم ناصرالدین شاه بود، امضا گرفت و اون اجرا کرد. خیلی خوب، پس تا اینجا شد 3 حقوق. حقوق اول بابت فیروز میرزا، حقوق دوم بابت مصطفی اعظم، حقوق سوم بابت این که شد تفاوت عمل خراسان. که تفاوت عمل خراسان هم در همون کتاب تعلمات، خاطرات و تعلمات مصدق کاملا شرح داده شده و اگر که دوستان خواستن میتونن دارن این مطالب ببینن. خب این شخص یعنی آقای میرزا محمد کوچولو که یک دفعه مفت و مجانی 3 حقوق بهش داده شده بود، از اون وقتی شد مستوفی اعظم یا مستوفی اول، این شخص همراه باباش میرفت تو دیوان استیفا. دیوان استیفا باز چندین دفعه عرض کردم اونجایی بوده که الان مسجد ارگ هست، یعنی کنار کاخ گلستان، در اونجا دیوان استیفا بود. میرفت اونجا و میرفت در اونجایی که امور مربوط به خراسان حل و فصل میشده. در اونجا در ابتدا که این آقای مصدق رفته، یه آقای بوده به اسم میرزا علی اکبر موزه، مصوفی خراسان بوده. بعد شوهر خواهر مصدق اسمش بوده معتمن السلطنه، میرزا محمد رضا معتمن السلطنه، شوهر یکی از خواهرهای مصدق بوده، یعنی بابای منصوب به مصدق از زن دیگه یا از زنهای دیگه تعدادی پسر و دختر داشته که یکی از اونها این معتمن السلطنه مصوفی خراسان بوده. مصدق میره بغل دست اون و تمام از همون 9 سالگی کاملا به تمام کارها و ریزکاری های مصوفیگری آن هم مربوط به خراسان آگاه میشه. حقوقی خب در از این بابت دیگه لازم نبوده دیگه، چون مصوفی اعظم مصوفی اول بوده و حقوق مصوفی میگرفته، کارآموزی هم میکرد. اما بابای مصدق در اول شهریور ماه 1271 که 29 محرم 1310 قمری میشه، مطابق با 29 اوت 1892 به بیماری وبا شیوع پیدا کرده بوده در تهران و بسیاری شهرهای دیگه، فوت میکنه. در همون وقت ناصرالدین شاه به برادر بزرگ او لقب وزیر دفتری میده و اونو میگذاره وزیر دفتر. در همون وقت به مصدق هم لقب مصدق السلطنه میده. مصدق السلطنه از زمان فوت باباش میشه این لقب میگیره. خب در اون وقت حالا حقوقی داشته میرزا هدایت الله، مستمری داشته، فوت کرده بوده، پسر بزرگ او هم شده بوده وزیر دفتر. این پسر بزرگ میایه یک بزرگواری از خودش بروز میده، میگه من هیچی از مستمری بابام نمیخوام، یک سوم مستمری که خب کم میکنن میدن به باید بر جزء بودجه داده بشه به مستمری های جدید، اون دو سوم بین دیگران پخش میکنه. یعنی میرزا حسین برادر بزرگ مصدق که اتفاقا هم مصدق با او دشمن بوده و هم مادر مصدق با او دشمن بوده، میای از سهم خودش صرف نظر میکنه. پس اینجا شد 4 تا. در اینجا حقوق 4 رو گرفت. خب بعد ناصرالدین شاه که در 1310 قمری لقب مصدق و سلطنه داد به مصدق، 3 سال بعد در 1313 کشته میشه. مظفرالدین شاه میشه پادشاه. در کشته میشه 1313، در 1314 دایی مصدق همه کاره میشه در ایران. در زمان مظفرالدین شاه آقای مصدقه که تقریبا حدود 17 سال نمیدونم داشته، میگذاره مستوفی خراسان و عملا یعنی تا حالا لقب داشته، اما بعدا دیگه از 1314 حالا چند سال بوده شاید من الان درست نگفته باشم، ولی در هر حال در 1314 میشه این شخص مستوفی، عملا مستوفی خراسان. از این به بعد یک دفعه درآمد مصدق غیر از اون 4 موردی که گفتم یک رقم بسیار زیاد میشه. برای اینکه باز دوستان نگن من این خواهر از پیش خودم میگم، من از قول خود مصدق در خاطرات و تعلمات مصدق، همون کتابی که ایرج افشار نوشته صفحات 32 و 33، مطلب عرض میکنم. این آقای مصدق در اون صفحات تعریف میکنه مستوفیان، تعریف نهی که از اون خوب میگه، شرح میده وضع مصوفیانه و وظایف اونها رو کاملا مشخص میکنه و وجوهی که اونها میگیرن به طور علنی اونها رو در اون کتاب مینویسه. این وجوه علنی حالا ببینید چیه. آقای مصدق مینویسه مستوفیان کسانی بودند که طبق فرمان پادشاه حائز این مقام میشدند و این مقام به دو درجه تقسیم شده بود، استیفای درجه اول و استیفای درجه دوم، و هر یک از آنها معمولا حقوقی داشت که در ایام کار و بیکاری از دولت می گرفت و چنانچه متصدی کاری هم شده بود رسوم معمول و متداول آن را از ارباب رجوع دریافت می کرد. مستوفی هر ایالت و ولایت مستقل به نام محل کارش نامیده می شد، مثلا مستوفی آذربایجان و یا قاشان. موظف بود 4 وظیفه را انجام دهد. حالا 4 تا وظیفه را شما ببینید هر کدوم از این وظیفه ها چقدر پول برای مصوفی داشتن. وظیفه اول، تنظیم کتابچه دستورالعمل ولایت و حکام مستقل و حاشیه نویسی قبوض صاحبان حقوق، حاشیه نویسی فرمان و تنظیم مفاصاح حساب ولات و حکام مستقل که هر یک به طور اختصار بیان می شود. الف، تنظیم کتابچه و دستورالعمل ولات و حکام. مستوفی هر محل می بایست کتابچه و دستورالعمل حوزه خود را تنظیم کند و در موعدی که هیچ وقت از اول سال تجاوز نمی کرد تسلیم وزیر بقایا نماید. به حاشیه نویسی قبوض ارباب رجوع، مستوفی هر محل مکلف بود مبلغ و مقدار حقوق کسانی را که در کتابچه محل اون نوشته بود در حاشیه قبض آنها تصدیق کند تا بتوانند از والی یا حکام محل مطالبه نمایند و در ازای این کار میتوانست معادل 2/3 حقوق چنانچه نقد بود و 2/3 قیمت جنس چنانچه جنس بود از صاحبان حقوق دریافت نماید. توجه فرمودید اینجا مصدق اعتراف کرده که وقتی که حکم مثلا برای یک نفر فرزند صادر می شد ناصرالدین شاه می گفت که به فلان کس 1000 تومن بپردازید، 1000 تومن البته سالیانه، این 1000 تومن می شد 10,000 ریال یا 10,000 قران. آقای مصدق میگه که هر مستوفی حق داشت، یعنی وزیر می تونست 2% از این حقوق به عنوان کارمزد خودش یا به اسم رسوم برداره. پس تا اینجا هر کس که مثلا 1000 تومن داشت 20 تومن آقای مستوفی کم میکرد. پس به هر سال از این 1000 تومن تا اینجا ببینید میشه 20 تومن، زیاد نیست. خیلی خوب، بعد آقای مصدق ادامه میده. تیم از کتاب مصدق میخونم. حاشیه نویسی فرمان، نظر به این که هیچ حقوق یا اضافه حقوقی داده نمیشد مگر این که قبلا محل آن تعیین شده باشد و محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولا سلس متوفیات بود، همونطور که عرض کردم سلس کسانی که میمردند میدادند به افرادی که مستمری جدید میگرفتند، یا اینکه اون نوع تفاوتی که عرض کردم هر حاکم باید هر سال اضافه میداد، حقوقهای جدید یا از این دو محل بود، از سلس متوفیات یا اون محل جدید. خیلی خوب، نظر به این که هیچ حقوق یا اضافه حقوق داده نمیشد مگر این که قبلا محل آن تعیین شده باشد، به محل حقوق جدید یا اضافه حقوق معمولا سلس متوفیات بود. به این طریق که هر کس فوت می نمود اگر وارثی داشت یک سلس از حقوق او و الا تمام آن در اختیار دولت قرار می گرفت که به هر کس می خواست می داد. لذا مستوفی هر محل می بایست حقوق متوفا را در کتابچه او به خرج آمده بود در حاشیه و فرمان تصدیق کند و در ازای این کار معادل یک چهارم حقوقی که به وراث متوفا و یا به دیگران داده می شد به عنوان حق و زحمه و فقط برای یک مرتبه بخواهد. خیلی خوب، حالا حساب کنید که یک چهارم یعنی 25%، اگر شخصی 1000 تومان حقوق داشت که باید هر ماه هر سال 20 تومنش بده، او یک قلم، اما یک دفعه برای یک دفعه هم 25%شه باید به عنوان حاشیه نویسی بیداد. خب این 25% یک چهارم حقوقی که تعلق می گرفت، ببینید چقدر میشه که یک چهارم شخص هر سال باید می گرفت از او 1000 تومنی که گفتم. ببینید اینجا این قلم دوم بود، منتها این قلم دوم یک دفعه هست. حالا هر سال که هر شخص جدید حقوق می گرفت یک دفعه باید 2% می داد، اون میگه رسم بود، این دوم هم باید یک چهارم می داد. تا اینجا دو قلم. سوم که در کتاب مصدق دال نوشته شده، زیر عنوان دال میگه تنظیم مفاسه حساب ولات و یعنی والیان و حکم مستقل، والی هر ایالت و حاکم هر ولایت مستقل بعد از انقضای هر سال میبایست حساب سنه مالی خود را به وزارت مالیه بدهد و کلیتاً اسناد خرج وجوهی که بر طبق کتابچه و دستورالعمل و حوالجات وزیر خزانه پرداخت بود به مستوفی محل تحویل نماید که مفاسا حساب آنان را تنظیم کند و به این مفاسا هیئتی که وظیفه آن رسیدگی به محاسبات بود و سررشته‌دار کل در رأس آن قرار داشت رسیدگی می نمود و یکی از اعضای آن که مستوفی ضابط اسناد خرج بود اسناد خرج را می گرفت و در حضور سایرین باطل و آنها را ضبط می نمود و سپس وزیر مالیه و صدر اعظم آن را مهر می نمودند و شاه توشیح می کرد. مستوفی هر عمل، اینجا مطلب من هست، از کتاب مصدقه، مستوفی هر محل و همچنین وزیر مالیه و وزیر بقایا به تناسب اهمیت آن محل رسم الحسابی داشتند که والی یا حاکم محل موقع تحویل اسناد خرج میبایست تادیه کند. پس حالا مستوفی خراسان یا حاکمی هم خراسان که داشته، او حاکم هر سال باید بودجه به حساب به اسم حالا بودجه بندی کنه، این بودجه رو باید جوری تنظیم کنه و بگه اینقدر خرج دارم، اینقدر حقوق باید بدم، اینقدر حقوق جدید باید پرداخت کنم از محل. بعضیاش جنس هست، چون دیگه مصدق گفته جنس، بعضی ها نقد هست، این باید مستوفی امضا می کرده که تا بعد صدر اعظم امضا کنه. میگه هم صدر اعظم رسم الحسابی داشت، یعنی حاکم خراسان باید بپردازه که هر چی تقلب خواست حاکم خراسان بکنه باید مستوفی تایید کنه اون تقلب ها رو، کم و زیاد کنه، تایید کنه، این هم یه حق الحساب گزافی میگیره. پس اینجا ببینید غیر از اون چند تا مستمری، غیر از این اون 2%، غیر از این 25%، یه رسم الحسابی هم آقای مصدق و دیگر مصوفیان داشتند. اما در تا اینجا رسومی بود که علنی بود، یعنی این حرفایی که من الان زدم تا اینجا هیچ مستوفی انکار نمی کرد و همه می دونستن که مستوفیان این پول ها رو می گیرن. اما بعضی چیزها دیگه غیر علنی بود. وقتی که شخص، یک شخصی می آمد حقوقی دریافت می کرد، بهش می گفتن 1000 تومن داری، این 1000 تومن باید آقای مستوفی حواله می کرد. اول اینکه باید این مستوفی قبول می کرد که محلی برای پرداخت این دستور شاه وجود داره. هیچ وقت ناصرالدین شاه توقع نداشت که اگر پولی در بودجه نیسته به کسی بدن. وقتی که ناصرالدین شاه می گفت 1000 تومن به فلان کس بدید، باید اول بودجه پیدا می شد، در اون وقت می گفتن محل پرداخت. باید در یکی از این ایالات سرتاسر ایران محلی برای پرداخت این پول پیدا می شد. این مستوفیان محلهای پرداخت پول مخفی می کردن. اولا در تهران همیشه می گفتن محل نیست، در شهرستان ها محل وجود نداره. خیلی خوب، آقا تو که 1000 تومن الان دستور از شاه داده شده که دستور داده شد به تو بپردازیم، باید صبر کنی که یه محل پرداخت پیدا بشه. میگفته خب محل پرداخت کی پیدا میشه؟ میگفته وقتی که یک شخصی بمیره. وقتی که یکی از این مستمری بگیرها بمیره، ثلث پول اونه میاییم میدیم به این مستمری بگیرها جدید. تو باید دعا کنی که از این کسانی که الان دارن میگیرن بمیرن که ما بتونیم. ولی من مثلا مصوفی میگفت بهت قول میدم اولین کسی که بمیره محلش بدم به تو. آنقدری شخص معطل میکرده و بعدم میگفته نشد 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 تا وقتی که این شخص به معمول خر کریم نعل میکرده. در مورد این مطلب ما داستانها و اسناد فراوان داریم که تا وقتی که یک شخصی که مستمری بگیر شده بوده نمی رفته و پول به رشوه نمی داده، محلی براش پیدا نمی شده. نمونه اینها اگر باز شنوندگان گرامی بخوان بدونن، مثلا نمونشه کتاب کرنس ارفره که شرحال به اسم ایران دیروز، خاطرات ارفع الدوله، صفحات 160 تا 164 بخونن ببینن همین شخص وقتی که حکم ناصرالدین شاه بهش داده شده این میگه من هنوز اطلاع نداشتم، باید برم رشوه بدم و بالاخره تا وقتی که به من گفتن و من رفتم رشوه دادم و اون وقت محل پیدا شد. خب اینم یک محل درآمد که همه می گرفتن. اما یک مطلب دیگه، این خیلی پول بوده. وقتی که 1000 تومن به یک شخص می دادن که آقا تو قبول شد، قبول کردیم آقا یه شخصی در شیراز مرد، بعد محل سلس این متوفا پول تو رو می پردازیم، 1000 تومن حواله بهشون کردن که آقا برو شیراز بگیر. شما حالا تصور بکنید در آن روز که بانک، حتی بانک شاهی مثلا نبوده یا بعد که بانک شاهی هم آمده، خب حالا این شخص باید اول بره شیراز بره پول بگیره، چطوری بره؟ و حالا اگر پول گرفت خودش خواست پول بیاره چطوری بیاره؟ و حالا اگر خواست به بانک شیراز بده، به بانک در بسیاری جاها که بانک وجود نداشت، فقط شعب بانک شاهی در تعدادی از شهرها بود. حالا فرض کنیم در شیراز بود. خب شیراز وقتی که پول میدادند، اسکناس های در شیراز بهش میدادند، این اسکناس ها فقط قابل پرداخت در شیراز بود، در تهران قابل پرداخت نبود. حالا این شخص میخواست پول بده در تهران بگیره، خیلی مشکل بود رفتن و پول گرفتن و اینها. میامد دست به دامن مصطفی میشد، آقای مصطفی تو رو خدا چه کار بکنم؟ در اینجا آقای مصطفی میگفت که هر تومن 3 یا 4 ریال، تومن بود 10 ریال، هر تومنی 3 یا 4، یعنی 30 یا 40%، 30 یا 40% پول رشوه میگرفت، پول اون شخص نقد میداد. و بعد که حاکم مثلا خراسان یا حاکم شیراز یا حاکم فارس میاد تهران و صورت حساب میخواست بگیره، مفاسا حساب بگیره، اون وقت مصطفی این پولا این اسناد میداد و پول نقد میگرفت. پس ببینید یه جا 25% میگرفت که اون میگه مصدق میگه یه دفعه میگرفت، یک دفعه تومنی 3 یا 4 ریال، یعنی 30 یا 40% الهده میگرفت. خیلی خوب، اینها از تلف ها بودن، از کسانی بودن که حقوق داشتن. حالا شما ببینید چقدر حقوق بگیر در اون وقت بود و درآمد این مصطفیان، اینا همه طبق ائتلافات مصدقه، ببینید چقدر میشد. اما کاش همین ها بود. بزرگترین درآمد مصطفیان از تقلب بود، تقلب و حساب سازی. این مصطفیان آشتیانی که در ابتدا اولین مصطفیان بودند و بعد دیگه ابوطور که از کردم از شهرهای اطراف مجبور شدند، از گرکان و تفرش و فراهان و اینا هم آوردند و اینها یه خط جدید اختراع کردند، خط سیاق. الان جوانها که مسلماً این خط نمیدونن، نمیتونن بخونن. من هم مثلا در بچگی مختصر یاد گرفته بودم، الان کاملا فراموش کردم خط سیاق. یعنی تمام محاسباتی که این افراد این مصطفیان می نوشتند به خط سیاق بود و این خطی که هیچ کس نمیتونست بخونه. خیلی خوب، اما سایر مصطفیان که میتونستن بخونن، این مصطفیان، هر مصطفی اعظم تمام اسناد محل خودش در خونش بود. در دیوان استیفا هیچ محلی، گنجینه‌ای، قفسه‌ای، جایی که بشه این اسناد ضبط کرد نبود. هر مصطفی یه اتاق، به 2 اتاق یا کمتر یا بیشتر از خونه خودش اختصاص داده بود به بایگانی اسناد مربوط به خودش. اما یک نیرنگی هم به کار می بردن که سایر مصطفیان نتونن به حسابهای اینا رسیدگی بکنن. ببینید ما 7 رنگ طبیعی داریم، اگر دوستان بخوان اون همیشه به خاطر بسپارند، یک بیتی هست که این 7 رنگ به ترتیب توش هست، میگه بنفش و نیلی و آبی و سبز است، پس آنگه زرد و نارنجی و قرمز. شما این بیت از حفظ کنید، خیلی هم ساده است، اصلش کار مشکلی هم نیست. همیشه اون 7 رنگ به ترتیب، وقتی که مثلا رنگین کمان یا قوس و قزح میاد، شما نگاه کنید این 7 رنگ به ترتیب روی اون هست. این مصطفیان از این رنگ های طبیعی استفاده می کردن، می آمدند حروف اول این رنگ ها را، یا همینطوری که الان هست، یعنی ما امسال فرض کنید این آقای مصطفی تازه می شون مصطفی اعظم و باید اسناد تو خون خودش نگه داره، می آمد آخر سال که می شد تمام اسناد و دفاتر و مکاتبات، همه چیز مربوط به امسال، در کیسه های بنفش می گذاشت. یک پارچه های کیسه درست میکرد و همه میگذاشت توی کیسه بزرگ و رنگ این کیسه بود بنفش. سال گذشته همه میگذاشت تو آبی، همینطور نیلی، ببخشید نیلی رم، چون دو تا نون، یکی نیلی هست و یکی نارنجی، دو تا نون با هم اشتباه نشه، مثلا نیلی ره کبود مینوشت، مینوشت بنفش و کبود و آبی و فلان. خب سال بعد، سال سوم کیسه ها رو آبی رنگ میکرد، سال چهارم سبز و همین ترتیب تا هفت سالی کیسه ها بود. دو دفعه سال هشتم از بنفش شروع میکرد، میامد بالا. خب اینه، بعد اینم که دیگران میفهمن، یعنی همه مستوفیان وقتی که قرار شد، کیس عادی که نمیتون به حساب اینا رسید که کنه، اما مستوفیان میتونن خط سیاق بخونن و تا اندازه دوزی ها اینا رو کشف کنن. خب میاین به همین ترتیب بنفش و نیلی و آبی و سبز است، این کیسه ها رو بر میدارن، وقتی میخوان مثلا بدونن چند سال قبل چقدر دوزی کرده، از اون رنگ ها پیدا میکنن. از این جهت هر مستوفی آمده بود یه ابتکار به خرج داده بود. حروف اول این هفت حرف نوشته بود که بود به ب و نون و آب و سین و زب و نون و قاف. بعد چون دو تا نون بود که همطور که عرض کردم نیلی و نارنجی، بیشتر بنفش نیلی ره، نیلی ره میگذاشت کبود. بعد این حروف اول یک کلمه بیمعنی که خودش میدونست میساخت. فرض کنید مثلا یک کلمه میساخت قزن کاسب، قزن کاسب، قافش یعنی قرمز، بش یعنی زرد، نونش یعنی نارنجی، قافش یعنی کبود، همینطور هفت هست. به این ترتیب میچید، یعنی کیسه ها رو به این ترتیب میچید. این دیگه اون یکی مستوفی متوجه نمیشد. حالا ما در تاریخ مرتب میخونیم که ناصرالدین شاه بارها به مستوفی و ممالک میگفت، یک سوال میکرد که آقای مستوفی به من بگو ببینم مثلا بودجه فرض کنید ابرقو چقدر بوده در 25 سال پیش. این فوراً در 25 سال پیشه، 25 تقسیم میکرده بر 7، بدیده 4 دفعه این عوض شده، دفعه تقسیم میکرده بر 7 میشده 3 7 21 3 دفعه 7 رسیده به تموم شده، 4 تا او آخرش زیادیه، او 4 تا رو فوراً میفهمیدی که باید مثلا باشه قرمز و زرد و نارنجی، و آخری رو که باید پیدا می کرده مثلا کاف از رو اون رنگ ها، فورا نوکرش صدا می زده می گفته برو توی خونه من، تو اتاق فلان، تو تاقچه دست راست، طبقه مثلا فوشه های کیسه ها که روی هم هست، اون طبقه سومین فرض کنید دست چپ یا دست راست، اون کیسه هفتمی رو بردار بیار. خب این کیسه هفتمی رو میرفته نوکر برمیداشته میآورده و همه تعجب میکردن که عجب مستوفی ممالک حافظهی داره، میتونه بفهمه که مثلا بودجه 25 سال قبل در کجا هست. این نیرنگ مستوفیان بوده از این که دیگران هم نتوانند بفهمند که این چجوری تقلب و حساب سازی بیکرده. در هفته گذشته یکی از شنوندگان گرامی این رادیو تشریف آوردند و یک سوال در مورد همین اختناق ایران، کتاب اختناق ایران تألیف مورگان شوست کردند که و همون بهانه شد برای عرایض امروز من و علتش اون ناراحتی تعدادی از فرزندزادگان مستوفیان بود. این مورگان شوستر آمریکایی که اولین مستشار مالی بوده که بعد از مشروطیت با تصویب مجلس شورای ملی به عنوان خزانه‌دار کل استخدام شده، در همون کتاب اختناق ایران مشاهدات خودشه در مورد دیوان استیفا و مستوفیان شرح داده و این شرح در من از کتاب او از صفحات 315 و 319 این مطلب نقل میکنم. این آقای مورگان شوستر میگه که امروزه طریقه وصول مالیات در ایران به همان سبک و تیره از منه انجیلی میباشد. از منه انجیلی در ایران هیچگاه دفتر محاسبات به مالیاتی وجود نداشت که بشود اطلاع کامل ولو غیر صحیح هم که باشد از مأخذ کل عایدات به داخلی حاصل نمود و دولت بتواند بر آن اعتماد نماید. ایران برای سهولت وصول مالیات به 17 یا 18 ولایت و ایالت منقسم است و در هر یک از آن حصص به حدی و دوتا شاد جمع حصه است. از آن حصص یعنی از آن بخش ها شهر یا قصبه بزرگی است که مرکز حکومتی آن ولایت شمار می رود. ریاست مرکزی از مأخذ و محلهایی که باید مالیات وصول شود اطلاع کاملی نداشت، به جز تصور موهومی که در اذهان مستوفیان یعنی محاسبین دولتی تهران بود. ایشان مسبوق بودند که مثلا چه مبلغ از کدام حصه از فلان ایالت باید وصول شود. مثلا پیشکار مالیه تبریز دفتری برای خود داشت که آن را کتابچه یا دستورالعمل مینامید و هر مأمور جزئی هم تا وقتی که مأمور بود کتابچه مخصوصی راجع به میزان مالیات ابواب جمعی خود داشت. این کتابچه ها به وضع مخصوص ایران در پارچه های کاغذ کوچک و بدون جلد نوشته شده بود که به سهولت میتوان آن را در جیب حمل کرد. که بله، آن کتابچه فردها را، یعنی از اون کاغذ ها بود، فرد رو کتابچه میگذاشتن میگفتن فرد. آن کتابچه تو پرانتز فردها را به شکل مخصوصی نوشته بودند که مشکل بلکه محال بود که هر ایرانی بتواند آن را بفهمد. از نسل‌ها و از منه سابقه مردمانی در ایران می باشند که آنها را مستوفی می خوانند. پیشه و شغل اکثر آنها ارثی است که از پدر به پسر رسیده است. آنها از طریقه پیچیده و در همی که مالیات هر محل به وسیله آن حساب یا وصول می شود مطلع بودند. هر یک از پیشکاران یا مأمورین جز کتابچه های مالیاتی نقاط ابواب جمعی خودشان را ملک تلق خود می دانستند، نه متعلق به دولت. اگر کسی میخواست از تفصیل آن کتابچه ها مسبوق شود یا بداند مالیات هر محل چقدر وصول شده و چقدر آن را برای خود ذخیره و پس نهاد نمودند، مستوفیان مجبور متغیر و غضبناک میشدند. آن صاحب منصبان محترم با واسطه اطلاع مخصوصی که از طریقه پیچیده مالیات مملکت دارا بودند به نسبه به سایرین در خدمت مرجوعه دوامی داشتند. چون دوام داشتند برای که کسی نمیتونست اونها رو عوض کنه. خب ایشان از اولین وهله ورود ما را به راه های مداخل بیغلوغششان را تهدید می کند بخل با تقلبات و حیله های خود می پنداشتند. مواجب ایشان بالنسبه به مسئولیتشان بسیار کم بود و بسلوفی که در تهران بیشتر از همه مواجد داشت ماهی 135 دلار تو پرانتز 150 تومان میگرفت. اگر بگویم ثروت و دولتی که هر یک از ایشان در ظرف چند سال جمع و ذخیره کرده بودند پسنداز مواجبشان نبوده، از حقیقت پر دور نخواهیم بود. حقوق سلوکشان با من گستاخانه و جسورانه بوده و از دادن هر قسم اطلاعی از خدمات خود به کلی تحاشی و امتناع داشتند. تحاشی هم که یعنی جلوگیری، یعنی انکار میکردن و قبول نمیکردن. خب یه شخص دیگه مثل مجد الاسلام کرمانی، یکی از انواع تقلب مصطفیان اینطوری شرح میده. میگه وزیر مالیه و مصطفی مرکزی ابدا خبر از عایدات ولایات ندارد و لاانشعور از روی بیشعوری یک سرجمع بران شهر میبندند و یک مبلغ هم به اسم تفاوت عمل که عبارت است از آنچه حکام کم کم زیاد کردند و هر ساله هر کس حاکم شده مبلغ زیادتر از مأخذ سال قبل بر عهده گرفته به اسم تفاوت عمل خوانده می شود. وزیر مالیه آن مبلغ را زمینه اصل سرجمع نموده و از حاکم سند می گیرد و آن حاکم هم در مقابل آن جمع خرجی می تراشد و سند خرج خود را به دفتر می سپارد و مفاسا حساب می گیرد و ترتیب دفتر خرج هم تقریبا مثل دفتر جمع است. ولی فرقی که دارد این است که دفتر و کتابچه خرج به خورد، یعنی به ریز معین شده، اما چه تعیینی که هزار مرتبه از عدم تعیین بدتر است و نمیتوان باور کرد که از هزار قلم یک قلم آن صحیح و مطابق با واقع باشد. از هزار قلم یک قلم درست نیست. حالا این شخص اغراق کرده و میگه 999 قلم دروغه، این اغراقه، ولی شاید از هزار قلم نصفش دروغ باشه. حالا ببینید چی میگه. میگه این در دفتر مثلا می نویسند مواجب و مستمری شاهزادگان عظام که حواله کرمان است سرجم 40,000 تومان، آن وقت در ذیل آن ریز می دهند که به خورد تشخیص می نمایند به این قسم ورثه شاهزاده عبدالصمد میرزا 1,000 تومان، ورثه شاهزاده فلان و سلطنه 2,000 تومان با هاکذا، در صورتی که معلوم نیست ابدا چنین ورثه‌ای در خارج وجود دارد یا ندارد. ولی همینقدر معلوم می شود که یک وقتی چنین شاهزاده‌ای بوده و 2,000 تومان از محل کرمان حقوق می برده، کم کم مرده، از میان رفته و مستوفی ها به ملاحظه آن که محل از دست خودشان خارج نشود اسم شاهزاده را تغییر داده، یک لفظ ورثه اضافه کردند و آن را برای خودشان یا کسان و بستگان خود ضبط نموده و یا آن که به هر سبزی فروش و امثال آن فروختند. طایفه علما به سادات 10,000 تومان در اون کتاب می‌نویسه. در ذیل آن هم به همین قسم یک مشت اسامی موهوم ثبت می‌نماید. چه بسا اشخاصی که در دفاتر مالیه ولایات به اسامی مختلفه دارای حقوق هستند، مثلا آقا میرزا مصطفی آشتیانی پسر مرحوم میرزا آشتیانی چند محل به اسم آقا و میرزا مصطفی مجتهد آشتیانی مستمری گرفته و از چند محل به اسم آقا شیخ مصطفی، حاج میرزا مصطفی، مصطفی خان به ترتیب و هاکذا، و حتی در توپخانه هم مواجب یک سرهنگ را می برده. ببینید این مطلبی که گفتم همونطور که عرض کردم تاریخ این از عرض کردم تاریخ بیداری ایران بود با عرض پوزش، خیلی پوزش، چون از قول مجد الاسلام کرمانی این مرتبه مخوندم، گفتم ناظم الاسلام کرمانی، این اشتباه بزرگه، باید ببخشید، این دو طرف ناظم الاسلام با مجد الاسلام اشتباه شد. این مطلبی که بخوندم از تاریخ کتاب تاریخ انحلال مجلس، فصلی از تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، به قلم احمد مجد الاسلام کرمانی، نه ناظم الاسلام، و مقدمه و تحشیه اون هم به توسط محمود خلیلپور، صفحات 97 و 98، با پوزش فراوان که در اینجا من اشتباه کردم، اگرچه اصل مطلب اون تقلب واقعی رو من از شخص مطلع نقل کرده بودم، ولی اشتباهاً به جای مجد الاسلام عرض کردم ناظم الاسلام. خب حالا باز همین آقای مجد الاسلام میگه، میگه زیر عنوان مستوفیان اعظم، میگه هرچه به اسم هرچه به هر اسم که خواستن فرمان صادر کردن و احدی از بستگان و کسان بلکه خدمتکاران خود را محروم نکردن، حتی آن که با اسامی مختلفه حقوق دیوانی بردند. مثلا این مثلی که داره میگه واقعیت داره، مثلا میرزا حسن مصطفی به چندین اسم و عنوان مواجب و مستمری در دفتر برده، به اسم میرزا حسن، حسن خان، حسن آقا، ملا حسن و شیخ حسن. این مطلب هم در همون کتاب و صفحه 95 هست. خیلی خوب، حالا شما ببینید در اون وقتی که حسابداری دوک وجود نداشت، یعنی یک قلم مصطفی لازم نبود که در دو جا وارد کنه، که یک و به خط و به زبانی بنویسه یه حسابرس بتونه اونو بخونه و بفهمه. در اون وقت این میرزا حسن توی صفحه امروز نقد میکرد و اون حسن خان چند صفحه بعد نقد میکرد و اون حسن پسر یوسف چند صفحه بعد نقد میکرد و هیچ کس هم متوجه نمیشد که اینها چندین دفعه ذکر شده. حالا اگر یک مصوفی دیگه هم میومد یکی از اینا میگرفت میگه آقای میرزا حسن کیه، حکم نشون میداد میگه ببینید این میرزا حسن که شاه گفته. چند صفحه بعدتر هم باز همون اسم بود. این هم یکی دیگه از دزدی های عجیب این مصوفیان بود. اون رشو اینها رو هم گفتم، اما یک موارد استثنایی وجود داشت که این بیوجدانی مصطفیان بود. این مصطفیان هر کدوم ببخشید هر کدوم یک فراش خونه خونشون داشتن، هر کدوم از این مصطفیان اعظم یک فراش خونه داشتن، یعنی یک تعدادی مزدور داشتن که اینها فراش های اونها بودن. هر کس که ظاهرن پول دیر داده بود، یعنی مالیات باید می پرداخت و مالیات نداده بود، فوراً آقای مصطفی دستور می داد که اون شخص بگیرن بیارن تو خونه او زندانیش کنن و بعد زیر شلاق اونقدر کتک بزنن، اونقدر شلاق میگن شلاق زیر فلک چوب، اونقدر به پای او خورد کنن تا این شخص از بین بره یا بیهوش میشه یا در هر حال خودش اگر پول نداره بستگانش دیگران بیاین پول روی هم کنن بدن به آقای مصطفی و این کار اینه به اصطلاح آزاد کنن. یکی از کسانی که این بیوجدانی ره فراوان مرتکب می شده و آقای میرزا هدایت الله وزیر دفتر بابای منصوب به مصدق بوده، من از خودم نمیگم، آقای دکتر احمد متین دفتری که نتیجه یعنی پسر نوه میرزا هدایت الله بوده در یه مقاله‌ای به عنوان خدا رحمت کند درازنویس‌ها را که این مقاله در 15 سالنامه دنیا به چاپ رسیده اعتراف میکنه در مورد فراشخانه وزیر دفتر که این فراشخانه در بیرونی خانه وزیر دفتر بوده و آقای دکتر احمد متین دفتری این طور می نویسه وزیر دفتر در بیرونی خانه خود یک فراشخانه مفصلی هم داشت که بعضی از بدهکاران بدحساب دولت را مدتها در آنجا توقیف می کردند و احیانا بعضی از آنها را در حیاط جلوی پنجره دفتر مخصوص وزارتی روی زمین می خواباندند و به فلک می بستند و فراش ها بغل بغل باقند. گوش کنید، آیا الان گریه نداره؟ الان که ما این ظلم وزیر دفتر و این بیرحمی وزیر دفتر میخونیم، الان ببینید چه آقا پیدا میکنیم. ولی این شخص اصلا میآورده و اینها رو دستور میداده که بغل بغل، ببینید، قراش ها بغل بغل ترکه های درخت چنار به پای آنها خورد می کردند و در فصل زمستان به کف پای لخت مضروب برف می مالیدند. اینها رو من نمیگم، اینها رو دکتر احمد متین دفتری نتیجه وزیر دفتر داماد آقای مصدق، عموزاده آقای مصدق، در خاطرات خودش شرح میده. و این صحنه را که ما از پنجره مکتبخانه تماشا میکردیم آنقدر دوام داشت که مضروب تسلیم، یعنی حاضر به تادیه دین مالیاتی خود به خود شود. و اگر سماجت میکرد او را به امر رئیس دفتر لنگ لنگان به فراشخانه می بردند که چند روز دیگر باز او را برای چوب و فلک در صحنه حیات دراز کنند. این آقای دکتر احمد متین دفتری در همین مقاله شرح می ده که یک مکتب خانه بود در خانه وزیر دفتر که یک معلم یا آخوند هر روز می آمد اونها درس می داد و این فلک کردن زیر پنجره صورت می گرفته که این بچه ها مرتب تماشا می کردن. این که شما می بینید این بچه های وزیر دفتر، اینهایی که در اونجا بودن، من جمله مصدق، رحم در بدنشون نیست، اینها در جلوی چشمشون هر روز این منظره رو دیدن. حالا گاهی آقای وزیر دفتر می گفته بزنید چوب و کاری داشته، می رفته به یادش می رفته که آقا زیر فلکه، چون دستور نداده بوده بسه اونها باید می زدن و می زدن و می زدن تا اون می مرده. و یا احیانا مثلا یا آقای وزیر دفتر کارش زودتر تموم می شده می آمده می گفته یادش می آمده که آقا یه نفر زیر چوبه. این تعجب نیست که این بچه ها، این مصطفیان، اینقدر بیرحم هستند. خب حالا بدکار، آیا واقعا ببخشید این به بدکار به حساب دولت، یعنی بدهکار، حالا این واقعا بدهکار بوده؟ ممکنه نه. هر روزی آقای وزیر دفتر باید با تدبیر و دبدبه با شکوه فراوان بره به دفتر استیفا. دود را باید هر کس که دو طرف اون خیابون اون جای بوده که آقای وزیر دفتر با کالسکه میرفته باید تعظیم میکرده. خب حالا یک دفعه یک نفر تعظیم نمیکنه، این فورا آقای وزیر دفتر دستور میده بگیرن به اسم بدهکار، آقا تو بدهکار مالیاتی هستی. یک چی شروع کنم اذیت کردن. حالا ببینید، من همه حرفایی که میزنم باز با سند هست. یه شخصی به اسم حسن اعظام قدسی، یه حسن اعظام قدسی کتابی داره، اجازه بدید عرض کنم. در کتاب وزیر دفتر شهر داده، حالا من اسم کتابی شخص الان در دست ندارم و بهتون عرض میکنم چند دقیقه بعد یا هفته آینده، ولی شرحی که شخص در کتابش داده اینه، میگه یک روز دیدم، آخر اینم در یک مکتبی در همون نزدیک آقای خونه آقای وزیر دفتر میرفته مکتب، البته مکتبش غیر از اون مکتبی بوده که آقای دکتر احمد متین دفتری میرفته اونجا. میگه یک روز دیدم عده‌ای که هر یک ترکه بلندی در دست دارند از دو طرف حرکت میکنند و جلوی مکتب خانه عبور کردند و مانع از حرکت سایرین بودند. در این بین وزیر دفتر که جبه بلندی پوشیده با کلاه دراز در وسط صف فراش ها قرار داشت و پشت سرش عده زیادی از نصوفی ها و عذب دفترها و ارباب رجوع حرکت می کردند تا سر خیابان فرمان فرما تو پرانتز شاپور و از آنجا وزیر دفتر سوار کالسکه و بقیه هم سوار درشته و یا اسب و قاطر به دنبال کالسکه راه افتادند که به وزارت مالیه بروند. خب حالا این شخص هر روزی ترتیب میرفته و اگر یه شخصی اعتنا نمی کرده یا حرفی می زده فورا می شده بدهکار و می آوردن با بیرحمی زیر فلک می خوابوندند و اون شلاق می زدند، چوب می زدند، چوبهای درختان چنار به قول آقای دکتر متین دفتری به پای او خورد می کردند. این بود شرح قسمتی از جنایات این مصطفی ها، سوء استفاده این مصطفی ها و این که اینها چطوری پولدار شدن و چطوری ثروتمند شدن و چه با چه وضعی. حالا باید ما به فرزندان اینها هم احترام بگذاریم که اجدادشون مصطفی بوده. آخر ببینید خیلی واقعا بعض گاهی شخص فکر میکنه میبینید چه وضع بدی هست. مثلا این آقای فتح علی شاه، این آقای فتح علی شاه با اون حماقتی که 37 سال حماقت به خرج داد، 37 سال شما بخونید میبینید هر جمله‌ای، هر کلمه‌ای، هر حرف این شخص یک حرف ملا نصرالدینی بود بسیار خنده آوره. این شخص اومده باخت شده که قرارداد بازمانچای بسته بشه. خب حالا یه عده‌ای به عنوان این که ما فرزندان عباس میرزا هستیم، فرزندان فتحعلی‌شا هستیم، اون عباس میرزایی که هرگز که قبل از پادشاهی باباش متولد شده و این افراد مثلا بچه های فرما فرما، اینها بچه های فیروز میرزا مثل فرما فرما هستند که پیش از پادشاهی فتحعلی‌شا به دنیا آمدن. حالا اینها شاهزاده هستند، اما من جرأت ندارم از رضا شاه بزرگ که کاپیتالاسیون لغو کرد و این قرارداد برشمنچای لغو کرد تعریف کنم. اونها میاین از این فتحعلی‌شا یکی از احمق‌ترین، یکی از احمق‌ترین، چون از این احمق‌تر مظفرالدین شاه بود، یکی از پادشاهان احمق ایران اینطور بزرگش میکنن، به جد خودشون که فتحعلی‌شا هست افتخار میکنن، ولی من جرأت ندارم بگم که رضا شاه بزرگ این خدمات کرد و اینطور کاپیتالاسیون لغو کرد. یا جرأت اونا میگن که ما شاهزاده هستیم در حالی که شاهزاده نیستن. عباس میرزا قبل از پادشاهی فتحعلی شاه متولد شده. ولی این شاهزاده رضا پهلوی که دیگه بخواهید یا نخواهید این پسر محمد رضا شاه پهلویه، وقتی متولد شده باباش پادشاه بوده. خب حالا من وقتی که میگم شاهزاده رضا پهلوی اون عصبانی میشن، به من ایراد میگیرن که آقا چرا میگی؟ شما ببینید در این آمریکا که میگن آزادیه، آمدن حتی آزادی رو برای من سلب کردند، یعنی نمیگذارن من واقعیت بگم. این اختناق ایران حتی در آمریکا هم آمده نصیب من هم شده. ببخشید که من گاهی بعضی مطالب یادم میایه و به طور معترضه عرض میکنم و در این مورد پوزش میخواهم. ببخشید، در هر حال من صحبت اصلیم تموم شد.
خیلی سپاسگزارم جناب شمشیری. من به خاطر دارم که طبق تحقیقات شما از زمان رضا شاه بزرگ بود که اصلا راهسازی توی کشور ما مثلا از مرکز شروع شد و به طور کلی ادارات همه چی، و وقتی این صحبتی رو که امروز شما فرمودید گوش می دادم و جمله‌ای به نام مالیات رو می شنیدم، هرچی فکر میکنم که مالیات مثل رضا شاه بزرگ موقعی که مالیات یک دولتی میگرفت راهسازی میکرد، اداره درست میکرد، مدرسه درست میکرد و خیلی مسائل دیگه. در این مدتی که این کسان صدر اعظمای صوفی داشتن چپاول میکردن، من معنایی و حرکات اینها رو هرچی بغل هم میذارم با مافیا، کار دیگه اینا جز رفتار مافیا نداشتن، منتها ما رو مافیا رو میگن باج میگیرن، ما رو خودشون رو میگن مالیات. مافیا هم پول میگرفت خودشو، فرزندانشون و نواهاشون و حقوقهایی میگذاشتن از فلان خیابون و فلان جا و فلان اداره و فلان بدبخت پول میگرفتن. اینا با نام مالیات برای نوه و نتیجه شون از هر بیچارهی پول میگرفتن، اگرم نمیدادن فلک میکردن، مافیا هم میکشه. پس چه رفتاری من برای این کشور انجام دادن؟ اینا اصلا برای کشور نبود، اینا چپاول کشور رو میکردن. خب مسلمن دولتی نبودن که، دفاترشون تو مناظر خودشون بوده، یعنی هر شعبه ای از مافیا به نام مستوفی در سرتاسر کشور ما بوده. مسلمن اینا باید دشمنان رضا شاه بزرگ بشن، چون همه اون پولا رو اومد برای کل همون مردمی که مالیات داده بودن مصرف کرد و یه بنیانگذاری مردمی انجام داده. من تعجب میکنم بعضی اصلا بخوان که کسی متوجه بشه اینها از خاندان مستوفی بودن. من مواقعی که شما راجع به قاجاریه صحبت میکنی و میدونم نسل به قاجاریه میخوره، از اون موقع تا حالا انقدر شرمنده شدم که اگر من واقعا نسل اونا باشم و اینا این ظلمو به این کشور کرده باشن. خواهش میکنم.
بله، فرمان شما کاملا صحیح. در زمان در اون ایام وظایف دولت خیلی محدود بود، یعنی اصلا دولت وظیفه‌ای در جهت خدمات اجتماعی یا راهسازی و در این مورد مطلقا نداشته. الان ما در هر کشور می‌بینیم که وقتی که برنامه درست می‌کنن، بودجه تعیین می‌کنن، بسیاری خدمات اجتماعی رو پیش‌بینی می‌کنن. ولی در مثلا زمان در دوران قاجاریه، مخصوصا تا قبل از مشروطیت، هیچ خدمت اجتماعی از قبیل راهسازی، از قبیل بهداشت و از این قبیل جز به وظایف دولت به حساب نمی آمده. پولهایی که به دولت، یعنی شاه، پولهایی که به شاه داده می شده برای خرجهای شخصی خصوصی دربار و زنهای خودش بوده. مثلا این فتحعلی شاه چندین صد پسر داشته، چندین صد نفر دختر داشته، چندین صد نفر زن داشته و شما حساب کنید این هزارها نفر اینها با اون مالیات باید زندگی میکردن. خب حالا وقتی یه حرف میزنن ببخشید با عرض معذرت که خب اینها واقعیته، باید واقعیت قبول کرد. وقتی که فتح علی شاه پادشاه شده تعدادی پسر داشته که مثلا بعضیاشون 9 سال از سنشون گذشته بوده، یعنی 9 ساله 8 ساله 9 ساله بودن که فتح علی شاه پادشاه شده. خب حالا فتح علی شاه 37 سال پادشاهی کرده، اون بچه 8 ساله 9 ساله در انتها چند سال شده؟ شده 47-8 سال، 40 و چندین سال. بچه پسر 40 و چند ساله فتح علی شاه که یکی دو نفر هم نبودن، ده ها نفر یا حتی صد ها نفر یا بیش از صد نفر اینها پسرهای بودن که سنشان مثلا از 20 سال زیادتر بوده، 20 سال و 25 سال و 30 سال و 40 سال و 40 فلان. اینها محرم بودن به خانواده فتح علی شاه، چون همه زنهای فتح علی شاه مادر خوانده های اینها حساب می شدن. خب اینها حق داشتن تو دربار آمده رفت بکنن. دختر هر روز تعدادی دختر جدید به عنوان زن به دربار فتح علی شاه اضافه می شده. دخترها 8 ساله 9 ساله 10 ساله 12 ساله، خب 13 ساله یا حداکثر 14 15 ساله دیگه حداکثر بوده. این دخترها می آمدن فتح علی شاه که نمی رسیده به اینها برسه. فتح علی شاه چطوری میتونسته چند هزار زن یا بهشون برسه؟ اینها باور کردنی نیست وقتی میگیم مثلا چند هزار، یا اینها رو همه تعجب میکنن. بعد خب اونا که نمیتونست برسه، این دختر 12-15-18 ساله که خب بالاخره مرد میخواسته شهوت داشته، اون پسر 47 ساله 46 ساله 45 ساله یه فتح علی شاه هم که خب اونم یه طرف بوده، اونم که دیگه حرفا سرش نمی شده. هر دوتا خب در اونجا هیچی مانع مفقود بوده و همه چیز آماده شد. این که میگن بسیاری از این بچه های منصوب به فتح علی شاه بچه های پسرهای فتح علی شاه یا نوه های فتح علی شاه هستند به این علته. شما حساب کنید وقتی که یک دختر 14-15 ساله در 12 ساله و جوان 20 ساله به اسم فتح علی شاه کنارش هست و هر دوتا به هم علاقه دارن، خب نمیتونن اینها امکان این که بتونن خودشون نگه دارن وجود نداشته. خب بچه ساخته میشده، که بچه که ساخته میشده چه کار باید میکردن؟ فقط لازم بوده یه هدیه‌ای بدن به اون کسی که خانم باجی بوده و اون وقتی که بچه متولد می شده به فتح علی شاه بگه بله بله آقای اعلی حضرت نمیدونم یا قبل عالم، این شما در 9 ماه قبل از این 9 روز قبل از این با این زن یه شب بودید. حالا فتح علی شاه یادش که نمی بوده، همین که می گفت یه شب بودید دیگه هیچی پسر می شد پسر فتح علی شاه. یه شب بودید 9 ماه قبل از این با همه یه هدیه به اون شخص داده می شد و از اون گذشته. وقتی که این دخترها اینجا تو دربار فتح علی شاه بدون شوهر بدون مرد و مرد می خواستند، اغلب می رفتند و می فهمیدند که اون یکی زن یه برادر داره. خب برادر که محرم بود برای زن باید اجازه می گرفت و می آمد به دیدن خواهرش درهای اصلی مثلا. خب وقتی می آمد به دیدن خواهرش تو اتاق اون قبلا برنامه بسته شده بود، تو دختر قبلا توانی کرده بود با این زن که بعد قبلا میرن تو صندوق خونه قایم میشم که وقتی که برادر تو اومد بله دیگه بقیه مطالب هیچی. این ترتیب بالاخره خیلی از موارد هست که این همه صدها بچه پسر صدها دختر که همه متعلق هستن به فتح علی شاه و همه الان به من فخر میکنن که آقا ما شاهزاده هستیم و جرأتی که کلمه شاهزاده جلو اسمشون نبرین نداشتیم، اینها به این ترتیب اغلب متولد شدن که مربوط به برادر اونی که زن هستند، مربوط مثلا شوهر اون زن هستند و همینطور پایا پای این زن برای اون برادر خودش می آورده و اون یکی برای این برادر خودش می آورده. اینها مطالب واقعیه. وقتی که آقای کلینتون نمیتونه خودش نگه داره در دربار و ما میبینیم که و رئیس جمهور یک کشور هست و اونطور آبروی خودش میبره و حتی در پیشوایان بزرگ مذهبی ما داستان ها میخونیم در موردشون که در موارد متعدد جلوی خودشون نتونستن بگیرن. این عجیب نیست که پسران 45-6 ساله یا 37-8 ساله یا بیشتر از 20 ساله فتحعلی‌شا در اون دربار نتونستن جلوی خودشون بگیرن و با زن بابای خودشون هم بستر شدن. اینا همه در مربوط به این زمان قاجاره. این مالیاتی که همه داده می شد همونطور که شما می فرمایید یک شاهیش اصلا جز راهسازی جز وظایف دولت نبود که از این پول راهسازی کنه. اینا پول خرج دربار و خرج زنها و خرج عیش و نوش و خرج تفریحات پادشاه می شد.
آقای شمشیری، مصدق در فرماندار جنوب شده بود در 17 سالگی، درسته؟
نه، مصدق استوفی خراسان شده بود در 17 سالگی و تا 10 سال یعنی تا 27 سالگی هم مستوفی خراسان بود. در آن وقت مشروطیت در ایران به وجود می آمد و این شخص چون جزو مستوفیان بود، تمام مستوفیان با مشروطه به دشمنی بلند شدند و همه از دشمنان مشروطیت بودند. انجمنی در ایران درست کردند به اسم انجمن انسانیت. این انجمن ظاهرا مشروطه خواه بود، چون در اون وقت هر کسی مجبور بود خودش مشروطه خواه قلمداد کنه. مستوفیان هم که اغلب آشتیانی و گرکانی و تفریشی بودند یک انجمن درست کردند به اسم انجمن انسانیت و رئیس اون انجمن مصطفی الممالک بود. مصدق معاون اون انجمن بود. اینها استبداد طلب بودند، اینها به طرفداری محمد علی شاه فعالیت میکردند. و بعد که محمد علی شاه مجلس به توپ بست، یک مجلس شورای دولتی درست کرد از 96 نفر که یکیش باز مصدق بود، یعنی از استبداد طلبان سرسخت 96 نفر آورد اون مجلس. بعد که مصدق دید که اوضاع خیلی بد هست و دارن مشروطه‌خواها پیروز میشن، از ایران فرار کرد. بعد گفته که من با اجازه اجازه محمد علی شاه رفته اجازه گرفته. از کسانی که در زمان استبداد هر روز با محمد علی شاه مذاکره می کرده، طبق کتابای خود مصدق بوده که هر روز می رفت و گزارش رو اینا می داده. بعد از محمد علی شاه اجازه می گیره، میره و در اونجا با اون نیرنگی که می دونیم به طور قلابی و با سند جعلی وارد دانشگاه میشه و بعدم به اصطلاح دکتر و اینها میشه. برمیگرده میای ایران و مدتی معاون وزارت مالیه بوده و در حدود همون سالی که رضاخان کودتا کرد در همون سال میشه، یعنی خیلی وقت گذشته بود، اون وقت میشه استاندار فارس، استاندار خراسان. سالها بعد از اون که یعنی مدتی بعد از اون که تحصیل کرده بود در 1298 شمسی، در 1298 شمسی میشه استاندار خراسان. حالا شما اگر بیایید تاریخ تولدشه که عرض کردم 1258 هست، 1298 باش مطابق کنید ببینید مصدق 40 ساله بوده استاندار فارس شده در اون وقت.
بله، پس با سابقه بوده که رفته با انگلیسی ها ساخته در استان فارس و جنوب به اون صورتی که
بله آخر استان فارس در جنگ جهانی اول آلمان ها در اونجا نفوذ پیدا کردند، اصلا جنوب ایران از تسلط انگلستان خارج می شد. فرمان فرما آمد به کمک سرتاشی ساکس، پلیس جنوب در شیراز تشکیل داد، طرفدارای آلمان قلقم کرد، جنوب ایران به تسلط انگلستان در آورد، پلیس جنوب. و این پلیس جنوب که فرمان فرما دایی مصدق اونه درست کرده بود با کمک سرتاشی ساکس، پرسی ساکس هم که من عرض کردم خدمتون آشناییش با فرمان فرما مربوط به زمانیست که این پرسی ساکس اولین کنسول انگلیس در کرمان بوده. در همون وقت فرمان فرما هم استاندار کرمان بوده. در اونجا فرمان فرما با این پرسی ساکس که دوست میشه از اونجا به خدمت انگلستان در میایه و با همون سابقه آشنایی SPR یعنی South Persian Rifles پلیس جنوب با کمک فرمان فرما درست میکنه. اما وقتی که انگلستان فرمان فرما رو به عنوان کاندیدای نخست وزیری تعیین میکنه و قرار بود فرمان فرما بیای تهران نخست وزیر بشه، یک شخصی رو میخواستند قابل اعتماد به جانشین فرمان فرما بشه و فرمان فرما جز به خواهرزاده خودش به کسی اعتماد نداشت و یک ترتیب یک نیرنگی به خرج داد که من یه دفعه شرح دادم براتون که مصدق رسیده بود از راه زمین، از راه قفقاز رسیده بود سر مرز، ولی بهش اطلاع دادن که تو باید تو رو میخواییم بذاریم استاندار شیراز. در نتیجه شخص از سر مرز برگشت، در اروپا اونجا از طریق دریا آمد بوشهر رو، بعدم دولت انگلستان یعنی ایادی انگلیس یعنی قشقایی ها و بختیاری ها راره خیلی ناهم کردن، هیچ کس دیگه جرأت نداشت بیایه شیراز بیا فارس استاندار بشه. همین آقای عرفا و دولی که من عرض کردم خدمتتون، این قرار بود بر سازمان ملل متحد در طرف ایران در همین شیراز در همین فارس دوزا حمله کردند، همراهانش یکی پسر که خسرو شاهرخ بود کشتن و در حال هیچ کس نمیتونست بیایه شیراز، مجبور شدن مصدق گذاشتن استاندار فارس در 1298 شمسی و این شخص در اون وقت 40 ساله بود و 17 سالگی که شد اولین شغل اداریش بود مستوفی خراسان شد. از 17 سالگی تا 27 سالگی مستوفی خراسان و بعد زمان مشروطیت آمد و 2-3 سال بعدش رفت خارج و بعد دکتر شد، دکتر قلابی یعنی انظر جهلی، و برگشت ایران و باز میگم چندین سال با آبر وزارت مالی و اینها دو دفعه رفت اروپا و وقتی که شد استاندار 40 ساله بود. ببخشید،
تمنا میکنم، خیلی هم لطف فرمودید. پس ما نتیجه گرفتیم که الان برنامه ریزی که در حال حاضر همون سیستم مستوفی به مصدقی و مصدقی به آخوندی و یعنی همش به هر حال وصل بودن، چون شما میفرمایید که از انگلستان مثلا تو مشهد توی فارس هر جایی یه مستشاری در اون زمان وجود داشت، در صورتی که آنچنان دولت وسیعی ما نداشتیم و کافی بود فقط یه که سفیر اینا توی مرکز داشته باشن. موقعی که کنسولاشون اینطور فعال در اونم در اون زمانی که نه راه بوده نه چیزی تو تمام شهرهای ما یه شعبه داشتن، به نظر من سپاهیان اون کنسولگری ها کسانی جز همین مصطفی ها و همطور به ترتیب اومدن وضع شدن دن دینیش بهتر اسلامی ها ادامه پیدا کرده، الان هم که باش کاملا مواجه هستیم در تمام طبقات. یعنی اگر اون مالیات ها رو گرفتن و بعد به وسیله بانک شاهی خارج کردن، با پول اونها بیزینس های بسیار بزرگی زدن که با پول اون بیزینس ها در حال حاضر هنوز هم همون رفتار رو با پولی که دارن برای تصاحب منافع مردمی و کشوری دارن همشون انجام میدن، که یکیش هم همون مقابله این کسانی است که شاهزاده واقعی رو از ما میخوان جملهشو به کار نبریم، ولی مصدقه که این همه خیانت کرده به اون کشور رو با احترام نام ببریم. واقعا که جایی بسی تعجب برای من. خیلی ممنون.
من با سپاس از شما، اگر که سوالی مطلبی نیسته صحبت خودم تمام کنم و بدرود
کنم. خیلی سپاسگزارم جناب شمشیری از وجودتون که لطف فرمودید. من در مقابل اطلاعات شما سوالی که نداشتم، فقط نظریاتی که فکر میکردم خدمتتون عرض کردم. خیلی هم سپاسگزارم که تحمل فرمودید و گوش دادید.
خواهش میکنم. بسیار هم بود و مطالب جالب فرمودید. من هم همیشه از اون ذکراتی که شما میدید یا شرح اضافی که شما میدید همیشه استفاده کردم و در هر حال فعلا بدرود میگم و از شنوندگان گرامی خواهش میکنم که از مطلبی راجع به این گفتار من و گفتارهای دیگه دارند به رادیو شما بفرمایند و همچنین از شما خواهش میکنم که در پایان گفته من تلفن خودتون یک بار دیگه بفرمایید که شنوندگانی که میخوان با شما تماس بگیرن بدونم به چه شماره باید تماس بگیرن. ضمناً من با ببخشید استفاده یا سوء استفاده از لطف شما یک مطلب دیگه میخوام عرض کنم و اون اینه که یکی از دوستان آمده محبت کرده و یک سایت جدید برای من باز کرده و اونه به من هدیه کرده. یه آقایی به اسم آقای فرید سایتی باز کرده برای من به اسم ایران، بعدش هایفن، یعنی یک ممیز، یک خط کوچولو بینش ایران هیستوری، بین ایران و هیستوری اندرلاین، نه اون وسط دوتا یک هایفن یک ممیز کوچولو ایران هیستوری دات کام. اینه آقای فرید درست کرده و همینطور به من هدیه کرده و من متاسفانه الان میل ایشون ندارم، در جلو نیست که بتونم میل ایشونم اعلام کنم که اگر که دوستان از این طبیل کاری داشتن میتونن به این آقای فرید مراجعه کنن. و حالا این سایتی که الان به من ایشون هدیه کرده هنوز کامل نیست، ولی خب میتونن برن اونجا و طرحش و اینا رو دوستان خواستن برن ببینن.
خیلی لطف فرمودید که اینو اعلام فرمودید و حتما من میرم توی این سایت اگر پیداش بکنم لینکش هم میذارم. خوشحالیم از اینکه تعداد زیادی از ایران دوستان شروع کردن و این اقدام رو دارن میکنن. همچنین آقای گاوه محسنی هم که کلیپ های شما رو مرتب دارن میذارن، این آقای فرید با کمال تشکر. فکر کنم خانم لطفی هم لطف کنن. واقعا چقدر بعضی در زمان آقای شمشیری توی یوتیوب هم عده ای از عزیزان شروع کردن مطالب شما رو توی سایت های یوتیوب خودشون میذارن. چقدر از یکی که عمیانان سپاس گذارن.
بله کاملا فرمای شما صحیحه. این آقای فرید که گفتن این چون تازه کار کردن و الا دوستان گرامی عزیزی مثل آقای کاوه محسنی که فرمودید یا خانم آرزو لطفی و اینها از چندی قبل محبت کرده بودن و هر کدوم در سایت خودشون یک گوشه هم محبت کردن، درست مثل یک سایت مستقل به من جایی دادند و این گفتارهای هفتگی منه میبرن اونجا و حتی خانم آرزو لطفی محبت بیشتری انجام میدند. و اون این که چون در ایران سرعت کامپیوتر کمه و وقتی که تمام این گفتاره بفرستن ایران نمیتونن یک دفعه اون گوش بدند، در نتیجه خانم لطفی این گفتار به چند قسمت تقسیم میکنه در 5 فایل جداگانه میفرسته که برای ایرانی ها قابل گوش دادن باشه. و همچنین تا آنجا که اطلاع دارم دوست گرامی آقای آبرامیان، برادر آقای هومر آبرامیان که در استرالیا هستند و باز هم با عرض پوزشی اروان به آبرامیان، حالا اسم کوچکشان دفعه دیگه میگم، ایشون هم سایتی دارن به اسم سرو آزاده. سرو آزاده هم گویا به طوری که گفتند اون هم یک جایی رو به من اختصاص دادند. دیگر چند نفر دیگه هم هستن که از همه شون من تشکر میکنم، به علتی که در ابتدا فقط آقای فرید گفتم چون این شخص جدید بود، به علاوه اونهایی که از قبل بوده و ازشون تشکر کردم و هر هفته در ضمن آگهی که برای دوستان میفرستم این سپاس خودم اعلام کردم و باز هم میکنم. خیلی ممنون که شما یاد آورید.
خواهش میکنم. من واقعا منم همینطور سپاسگزارم از کلیه ایرانیانی که فعالیت میکنن، چون مسئله ای که شما جمع وری دارید میکنید این بی نظیره، این یونیکه به نظر من، چون از هر مطلبی از زبان خودشون، از کتاب خودشون، از افکار خودشون جمع وری میکنید و این خیلی گرانبهاست. و من چقدر سپاسگزارم از عزیزانی که برای پخش این مسئله به هر وسیله‌ای دارن این همیاری رو میکنن. سپاس کامل ایرانیان در زندان و از این عزیزان داریم. خیلی هم سپاسگزار از شما که تهیه میفرمایید اصل مطلب.
ببخشید که مثلا در مورد این ثروتی که شما میفرمایید که این صوفیان به ناحق به دست آوردند، ما در مورد ثروت مصدق در آغاز مشروطیت هم یک کتابی هست به اسم خاطرات سیاسی و تاریخی در صفحات 85 و 86 کتاب خاطرات سیاسی و تاریخی اومده صورت اسامی ملاکین ایران در اوائل مشروطیت از بقول خودش از سندی نخبه و ارزنده استنساخ کرده. در اون کتاب 93 تا مالک بزرگ در ایران وجود داشته که تعدادشون از دستگان نزدیک آقای مصدق هستند. حالا ببینید، یک حضرت اقدس و اقدس والا آقای عزد و سلطان شوهر خواهر مصدق، یکی از او سفه و دار. دوم حضرت مستطاب علیه عالیه حضرت علیا دامت شوکده ها خاله مصدق، یعنی زن مظفرالدین شاه. سوم حضرت والا آقای فرمان فرما دایی مصدق. چهارم جناب آقای امام جمعه برادر زن مصدق. پنجم جناب آقای ناصر السلطنه برادر شوهر مادر مصدق. بعد جناب مستطاب عجل آقای وزیر دفتر میرزا حسین برادر مصدق. بعد حاجیه نجم السلطنه مادر مصدق. بعد جناب آقای ظهیر الاسلام برادر زن مصدق. بعد جناب وکیل الملک میرزا فضل الله شوهر مادر مصدق. بعد خود مصدق. حالا ببینید، اینها از 93 تا فئودال اون وقت، ببینید چقدرشون، یکیش خود مصدقه و بقیه هم اکثرا از فامیلای مصدق هستند. اینها از کجا آوردن؟ اینها از همین مستوفیگری و یا از پولای از یه قبیل یا دوزی های دیگه این کارها رو این وجود آوردن. اما یک مطلب دیگه که من اول در ضمن صحبت نتونستم بگم و قول دادم بعدم بگم، اون مطلبی که از قول حسن اعظم قدسی یا اعظم الوزاره در مورد طرز رفتن آقای میرزا هدایت الله وزیر دفتر به دوران استیفا شهر دادم، اون مطلب از کتاب خاطرات من یا روشن شدن تاریخ 100 ساله حسن اعظم قدسی اعظم الوزاره صفحه 21 یا حدود 21 اونجا بود. اگر دوستان خواسته باشن اینم محل این مطلبی که عرض کردم و در اون وقت این مطلب یادداشتش در اختیارم نبود.
خیلی خیلی سپاسگزارم که همه چی رو کامل میکنید. ممکن خواهش کنم یه دور دیگه سایت ایران خط فاصله story.com بود دیگه، درسته؟
بله. ببینید ایران هیستوری، ایران هیستوری، بین ایران و هیستوری یک هایفن کوچولو مثل یک نقطه هست. یعنی یک
نقطه
نقطه نیست، یک
کاما.
ببینید روی نه روی کامپیوتر، روی کامپیوتر یه جایی از دو تا منها وجود داره، یعنی که روی کلیدهای کیبورد دو تا، یعنی یک جایی از دو تا منها وجود داره، یکیش میگن دش، اون زیری رو میگن هایفن، یعنی یه منها کوچولو. این منها کوچولو اگر که شیفت بگیریم بزنیم میگنش اندرلاین یا زیر، ولی اگر شیفت نگیریم هم تو همونی بزنیم یک منها کوچولوی فرض کنید دو نفر آدم کنار هم وایستادن، دستاشون دراز کردن، دستاشون رسیده از وسط به هم، یعنی ایران هیستوری با یک منهای کوچولو به هم برخورد کردن، اونم نه در پایین در وسط. هایفن کلیده که میزنید، کلید سوم دست راست، دست راست اولش یه ممیز هست، یک سلاش بک سلاش هست، دوم هست یه مساوی یه به اضافه هست، سومش دو تا منها هست روی صفحه کلید، یعنی کنار رو به اضافه و منها، دو تا منها هست. اون منهای پایینی، اون منهای پایینی رو میزنید بدونی که شیفت بگیرید، در نتیجه ایران با هیستوری وصل میشه با یک منهای کوچولو. بعدش هم دات کام.
بسیار عالی، خیلی خیلی توضیح
www.ironhistory.com. ولی ایران با هیستوری اون منها بینشون هست، زیرشون نه، پایینشون نه که میگن اندرلند، وسطشون او بالا بین ایران و بین هیستوری در یک منهای خیلی کوچولو که تقریبا یه میلیمتر طولش هست، نقطه نیست، یکم بزرگتر از نقطه.
بله متوجه شدم.
هیستوری. بله.
خیلی لطف فرمودید.
دات کام.
بسیار بسیار متشکر و سپاسگزارم ازتون و شب خوشی رو و روز خوشی رو براتون آرزو دارم، مخصوصا سرکار خانم شمشیری رو درود دارم که همزمان در این اطلاع رسانی تحقیقاتی شما با شما همکاری میکنم. کمال سپاسگزاری رو از سرکار خانم هم دارم.
خیلی ممنون، من هم از طرف ایشون از شما سپاس دارم.
خیلی لطف دارید.
آخرین بار بدرود و خدا حافظ.
بدرود. خیلی هم متشکرم.